بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم در صورتی که مدعا علیه در پاسخ سمعت مطلب، در پاسخ ادعایی که علیهش طرح شده بگه لا ادری، لا اعلم، من خبر ندارم، اظهار بی اطلاعی می کند از این ادعایی که علیهش طرح شد. در حقیقت این حالت چهارم میشه در پاسخ. گفتیم یه وقت اقرار می کند، یه وقت انکار می کند، یه وقت سکوت می کند، یه وقت اظهار بی اطلاعی، میگه لا اعلم، لا ادری. در اینجا یه وقت بیانه دارد مدعی، بر ادعایی که میکند بیانم داره، خب اقامه بیانه میکند و مطلب روشن میشه برای قاضی و حکم میکند، ولو این میگه من نمیدانم. با اقامه بیانه در محکمه از طرف مدعی، قاضی علیه مدعا علیه حکم میکند و مسئله تمام میشه. اگر بیانه ندارد، فرض اینجاست، ادعایی کرده، مدعا علیه پاسخ داده لا ادری، و مدعی برای اثبات مطلبش بیانه هم ندارد، اینجاست که گفتیم اقوالی یا وجوهی در مسئله هست. وجه اول یا قول اول این است که تسقط الدعوا، این دعوا ساقط میشه. قائل به این قول مرحوم سید در ملحقات عروه، خیلی هم روش تأکید میکنه. مرحوم نراقی در مستند قائل به این قوله، اونم روش تأکید میکنه و اینا میگن دعوا ساقط میشه. خلاصه استدلال که دیروز عرض کردیم این بود که در اینجا مدعی بیانه ندارد، فرض اینه. مدعا علی هم قسم نمیتونه بخور، به جهت این که قسم به نفی واقع که بگه من بدهکار نیستم نمیتونه بخوره، چون علم نداره، میگه نمیدونم، اصلا خبر ندارم از این قضیه. پس به نفی واقع که من بدهکار نیستم، به براءت ذمه‌اش قسم نمیتوند بخورد، چون عالم نیست. به نفی علم قسم بخورد، بگه قسم بخورد که من نمیدانم، فایده ندارد این قسم. اگر مدعی ادعا میکرد که بدهکار است و میداند بدهکاره، این میتونه از قسم بخوره که لا اعلم. اما وقتی خود مدعی هم معترف است به این که نمیدونه، تصدیقش میکند در عدم علم، پس قسم به نفی علم هم مؤثر نیست. پس مدعی یه دعوایی طرح شده، مدعی در برای اثبات دعوا بیانه ندارد، مدعا علی هم قسم نمیتواند بخورد، نه قسم به واقع، نفی واقع، نه قسم به نفی ظاهر، نفی علم. از اون طرف این مدعا علی اصل داره، وقتی شک دارد که آیا من بدهکارم به این آقا یا نه، اصل برات زمش. پس بر اساس ظاهر چون اصل داره، مکلفه به پرداخت اون بدهی نیست، میگه شک دارم، از براءت ذمه من. مدعی هم فرض این است که قبولش دارد، که میگه نمیدانم، یعنی مدعی هم میگه تو شک داری، شک داری در بدهکاری، این اصل براءت ذمه. پس مدعی هم این اصل رو قبول داره و معترف است که این بر اساس ظاهر تکلیف به پرداخت بدهی ندارد. در یه همچه صورتی چه جور میتوند دعوا علیهش طرح بکنه؟ چه جور میتوند اونو بگه باید پول منو بدی، با اینکه خودش معتقد است که این اصل داره. لذا هیچ راهی برای اثبات این مطلب نیست و تسقط الدعوا. مرحوم صاحب مستند میگه معنای این که میگیم تسقط الدعوا یعنی ترتیب اثر به این دعوا داده نمیشه. یه دعوایی است که هیچ نر بیانه میتونه، بیانه که نیست، یمینم نمیتونه و اصلا نمیتونن الزامش بکنن به پرداخت، برای اینکه این اصل براءت ذمه شه و بر اساس وظیفه ظاهری مکلف به پرداخت نیست. لذا میگن تسقط الدعوا. این بر اساس عرض کنم که موازین استدلال کردن که دعوا ساقطه. بعد مرحوم سید تمسک میکنه به سه تا روایت، میگه از این روایات هم استفاده میشد که در یه همچه جایی به این دعوا ترتیب اثر داده نمیشه. این سه روایت در باب 23 از ابواب عقد نکاح در کتاب و نکاح، این عرض کنم که وسائل های جدید جلد 20. عرض کنم که روایت اول میگه مرحوم صاحب وسائل میگه باب و حکم من تزوج امرأة فدعا آخر انه تزوجها و انکرت فلم یلتفت الى دعوا به غیر بینه. مال روایات در یه همچه جایی وارد شده است که کسی میره با زنی ازدواج میکنه، بهش میگه شوهر داری یا نداری، میگه ندارم، با او ازدواج میکنه، بعد یه نفر پیدا میشه میاد ادعا میکند که این زن زن منه، من شوهر او هستم، ادعا زوجیت او رو دارد. در اینجا اگر بیانه ندارد این مدعی زوجیت که میگه من شوهر این زنم، اگر بیانه ندارد اعتباری برای این دعوا قائل نشدن. فرضم اینجوریست که او میاد ادعای زوجیت این زن رو میکند علیه این مرد زوج جدید و این زوج میگه لا اعلم، من نمیدونم، من از این زن پرسیدم گفت من شوهر ندارم. پس مدعی ادعای زوجیت این زن رو دارد و مدعا علیه که این مردی که علیهش دعوا تر شده است که این زنی که تو باش ازدواج کردی زن من هست، او میگه لا اعلم. پس یک مدعی مدعا علیه دعوای عدم علم کند. در اینجا امام فرمودن این دعوا التفاتی بهش نیست، توجه بهش نمیشه، همون سقوط دعوا که مرحوم سید میگه. روایات یکیش موثقه عرض کنم که یا صحیحه عبدالعزیز ابن مهتدی که اینو مرحوم نجاشی میگه از مشایخ است، قال سألت الرضا علیه السلام قلت، از امام هشتم سوال کردم، جئلت فداک، ان اخی مات و تزوجت امرأته، برادر من فوت شد من با زن او ازدواج کردم، ان اخی مات و تزوجت امرأته فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرن، عموی من آمد وقتی فهمید ما با این زن برادرمون ازدواج کردیم، جاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرن، گفت من با این مخفیانه ازدواج کردم، این زن من. فسألتها عن ذلك، از اون زن پرسیدم، فانکرت اشد الانکار و قالت ما کان بینی و بینه شیء قط، اون زن شدیداً انکار کرد و گفت بین من و او هیچ رابطه‌ای تا تا کنون نبوده، ما کان بینی و بینه شیئون قطو. این سوالش است از امام. پس با یک زنی ازدواج کرده بر اساس اینکه این زن برادرش بوده، برادرش فوت شده، این شوهر نداره. عمو آمده گفته من سرن باش ازدواج کردم. خب این مدعا علیه میگه لا اعلم دیگه، مدعی اون عموس، ادعای ازدواج کرده، مدعا علیه میگه نمیدانم. خود اون زن هم شدیداً انکار داره. فقال امام فرمود یلزمو که اقرارها و یلزمو انکارها. یلزمو که اقرارها، همین که این زن میگه من زن تو هستم، شوهری نکردم، همین برای تو کافی است. یلزمو که لازم است تو را همون به اقرار اون زن و ادعایی که میگه من شوهر ندارم اعتراف دارد به عدم ازدواج قبولش کن. و یلزمو اون عمو انکارها، اونم همین انکار این زن براش لازمه، یعنی ترتیب اثری به حرفش داده نمیشه. یه حرفیست که این زن میگه من قبول ندارم شوهر با اون نکردم. پس هیچ ترتیب اثری به این ادعا امام ندادن. پس این از مواردیست که مرحوم سید میگه هم مصداق عرض کنم، یعنی مورد ما مصداق همین روایته. این یک روایت. روایت دوم محمد ابن الحسن باز مرحوم شیخ نقل میکنه ان سماعه قال، اینم باز موثق است، موثقه سماعه. قال سألته عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها. از امام سوال کردم سألته، اون تا از کنم که سماعه این ولو مرفوع است اما قبول دارن روایت رو. سألته عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها، یا ازدواج کرده باش یا ازدواج موقت، تمتع بها متع کرده. فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه. یه فردی آمد، یه رجلی آمد، حالا یا ثقه است یا غیر ثقه. فقال ان هذه امرأتي، گفت این زن زن منه. ولیست لی بینه، ولی من بینه ندارم. ادعا کرد و همون جام گفت بینه برای اثبات مطلب ندارم. فقال، امام در جواب فرمودن که ان کان ثقه فلا یقربها. اگر اون کسی که آمده میگه این زن زن منه آدمیست که مورد وثوقه، فلا یقربها یا فلا یقربها، دو احتمال هست. فلا یقربها بخونیم نهیه، یعنی نباید دیگه با این زن نزدیکی بکنه. فلا یقربها خبر میده، نباید خبر ندید که این مرد با این زن نزدیکی نمی کنه، نزدیکش نمیره. و ان کان غیر ثقه، اگر اون رجلی که آمد ادعا کرد این زن منه موثق نیست، فلا یقبل منه، ازش قبول نمیشه. اینجا امام فرمود اگر اون گوینده مدعی که آمد ادعا کرد این زن منه اگر ثقه است فلا یقربها، یا لا یقربها میخونیم که نباید، یا لا یقربها میخونیم که خبره. چون دو احتمال درش میره، به قرینه اون دو روایت دیگر این را حملش بر کراهت میکنه. لا یقربها یعنی کراهت داره، چون یه آدم موثقی اومده گفته این زن منه، اینجا احتیاطاً دیگه نزدیکی نکند با این زن، این احتیاط یا حمله بر کراهت میشه. عرض کنم که و اگر غیر ثقه است که هیچ اعتنایی به قولش نیست. اینم روایت دوم. روایت سوم ان یونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان، میگه از سوال کردیم از زن مردی که تزویج میکنه زنی را در بلدی از بلدان، در یه شهری میره. فسألها لک زوج، از اون زن سوال میکند شوهر داری؟ فقالت لا. پس این مرد غریبی است، اومده تو این بلدی من البلدان، با زنی برخورد میکنه، ازش میپرسه شوهر داری؟ فقالت لا. فتزوجها، با اون زن تزویج میکنه. ثم ان رجلا اتا فقال هی امرأتی، یه مرد اومد گفت این زن منه. فانکرت المرأه ذلک، اون زنم قبول نداشت این رو. ما یلزم الزوج، از امام پرسد که این زوج چه بکند، چه چیز برش لازمه؟ زنی رو ازدواج کرده باش و خودش گفته شوهر ندارم، حالا یه مردی پیدا شده میگه زن من است و این زنم قبول نداری هم. ما یلزم الزوج، فقال هی امرأته، این زن این مرد است، یعنی اعتنایی به این ادعا نشه. هی امرأته الا ان یقیم البینه، مگر اینکه اون مدعی بینه بیاد. اگر بینه آورد اثبات کرد زوجیت رو، خب اونجا با بینه ثابت شد. اما اگر بینه ندارد، ترتیب اثری به این ادعا داده نمیشه و این زوج جدید که لا میگه لا اعلم، من خبر ندارم چی قضیه، ازش پرسیدم زن میگه شوهر ندارم. ما یلزمه هم، فرمود هی امرأته، این زن او، اعتنایی به این ادعا نمیشه. پس این سه تا روایت مرحوم سید تمسک میکنه که یکی صحیح هست بنابر قول اولی، دومی موثق است، سومی از نظر سند حسنه تعبیر میکنه. علی حال این روایات قابل اعتماده، قابل اعتناست. مصداقش هم همینه که ادعای علیه کسی شده که اون گلا اعلم، اعتنایی به این ادعا نکردن. اینم استدلال به روایات که مؤید فرمایش مرحوم سید. متعه نبوده، یکیش گفت تمتع یا تزویج کرد یا تمتع، و الا این تزوج شد ازدواج کرد، متعه نبود. عرض کنم که خب این قول اول، پس گفتن که در یه همچه جایی تسقط الدعوا و ترتیب اثر به دعوا داده نمیشد، هم از جهت موازین و هم روایت. بله، نکاح میگیم وقتی که با عدم قول به فصل، با عدم قول به فصل. درست این روایات در خصوص ازدواج است، اما ازدواج خصوصیتی نداره. میگیم هیچ کس دیگه فرق نمیذارد بین دعوای ازدواج و دعوای مال. یه کسی میاد ادعا میکند این زنی که شما گرفتی زوجه ایست مال من، یه میگه اینقدر شما طلبکارم، اونم میگه لا اعلم، در هر دوش میگه لا اعلم. نه دیگه، در اینجا میگیم خصوصیتی ندارن هیچ کس دیگه، یعنی قاعدتا کسی فرق نمیذارد بین ادعای زوجیت و غیر زوجیت. اینو گفتن، خودی مرحوم سید هم میگه که اختصاص به زوجیت ندارد این حرف، این روایات، ولو اینکه در مورد ازدواج واقع شده. همین دیگه، همین رو میگن امام در مقام بیان حکم بوده، لذا فرق بین ثقه و غیر ثقه گذاشتن. اگر مطلبی بود امام میفرمود اینجا، و در اینجا فرمود اگر ثقه نیست که لا یقبل قول، پس هیچ ترتیب اثری به قولش نیست. اگر ثقه هست امام فرمود نزدیکش نره، نزدیکی نکنه، اونم با اون دو روایت این حمله بر کراهت میکنه. و دو احتمال هم خودش داره، یه احتمال این که نهی باشه، یه احتمال هم خبر باشه. اگر خبر هم باشد خبر میدهد که این کار رو نمی کند، این باز احتمال این که حمل بر کراهت باشد تقویت میشه. چی؟ بله حالا بالاخره احتمال دیگه، دو احتمال داده میشه، حالا بفرمایید یکیش راجح باشد یکی، اما همین ازاد جعل احتمال دیگه. این سه روایت عرض کنم که میشه این نظر مرحوم سید رو خدشه بش وارد کرد، اما استدلالی که فرمودن که تثبت الدعوا برای خاطر این که اینجا نه بینه هست، نه او میتوند بینه بیارد و نه عرض کنم که میتونه قسم بخوره، در اینجا دعوا ساقط میشه و مسموع نیست چنین دعوایی. اولا میگیم دعوا مسموع نیست، شرایط سماع دعوا قبلا خوندیم، 9 تا شرط امام فرموده بودن برای سماع دعوا: بالغ باشد مدعی، عاقل باشد، محجور نباشد، ان جزمن ادعا بکند، ادعا برای خودش بکند، نیاد بگد فلانی بدهکار به فلانی است، از خودش یا وکیل باشد ادعا بکند برای خودش یا به عنوان وکالت، مدعا بهش مشخص باشد، طرفش مشخص باشد مدعا علی. اینا شرایط بود برای سماع دعوا. تو این شرایط هیچ وقت نگفتن شرط سماع دعوا این است که مدعا علیه نگه لا ادری. اگر مدعا علیه گفت لا ادری، این دعوا مسموع نیست، هم چیزی گفته نشد، خود مرحوم سیدم قبول ندارد. پس شرط سماع دعوا نمیتونیم بگیریم، بگیم در این همچه جایی که مدعا علیه میگه لا ادری، اینجا دعوا مسموع نیست. خب از شرایط نیست، از طرفی ما میبینیم که خود شما قبول کردید که دعوا را مسموع حساب کردید، گفتید اگر بینه دارد عمل میشه به بینش. پس یه دعوا اول مطرح میشه، بعد از اینکه قابل شرایط سماع دعوا را دارد پذیرفته میشه دعوا در محکمه، یعنی مسموع. بعد میپرسن از مدعی بینه داری یا نه، اینا دیگه بعد از سماع دعواست، اگر بینه دارد بر اساس بینه عمل میشه، اگر بینه ندارد به مدعا علیه میگن یمین. پس حلف بر مدعا علیه، بینه بر مدعی بعد از سماع دعواست، و خود شما فرمودید اگر بینه دارد بر اساس بینه عمل میشه، یعنی پس دعوا مسموع است. نمیشه بگیم مسموع است اما بعد دیگه مسموع نیست، اگر این بیانه ندارد او چون قسم نمیتوند بخورد و عرض کنم که نه بر نفی واقع و نه بر چیز، پس دعوا مسموع نیست. درست در نمیاد، نمیشه یه حالتی که بعد از سماع دعواست هم بیانه خواستن از مدعی بعد از سماع، هم حلف از مدعا علیه، بینه را از او بپذیریم اگر داره، اما وقتی نوبت به مدعا علیه رسید میگه یمین ندارم یا نمیتونه قسم بخورد، اون وقت بگیم دعوا مسموع نیست، تسقط الدعوا، دعوا دیگه باید بره کنار. اثر چیز نمیشه، اثر نداشته باشه. ببینید اگر دعوا مسموع شد قاضی وظیفه دارد عمل کنه، او باید یک کاری بکنه، بریم به عهده، بذاریم به عهده قاضی، نه اینکه ترتیب و سر داده نمیشه دیگه قاضی هم هیچ کاری نکنه. اینجا اگر دعوا مسموع شد که خود شما گفتید دعوا مسموع است، اگر بیینه باشد. اگر بیینه نیست چطور میشه دعوا مسموع نباشد؟ چطور میشه ساقط بشه، ترتیب اثر به دعوا داده نشه؟ قاضی نمیتونه دست رو دست بذارد بگه که نه این دعوا ترتیب اثر بهش داده نمیشه. اینجا قاضی باید تمام کنه، فیصله بده. توجه فرمودید؟ بنابراین این که شما میگید وسط کار اگر بیینه هست مسموع است و بر اساس بیینه عمل میشه، اگر بیینه نیست این مرحله بعده که بیینه نبود بده؟ خیلی خوب، از اول که از اول که دعوا مدعی اومده برای طرح دعوا ازش اول میپرسن که بیانه داری یا نه، که اگر ندارد وقت دعوا رو ند بش مسموع باشه یا نه. یا نه اول کاری به دعوا نه، به بیانه داشتن و نداشتن نداری. طرح دعوا شرایط، 9 تا شرط برای سماع دعواست. در اول اینو گفتیم، اول گفتیم یکی از شرایط سماع دعوا این نیست که مدعا علیه بگه لا ادری. اگر لا ادری بگی اون وقت مسموع نباشد. نه، سماع دعوا شرایط خودشو دارد. اگر قاضی جهات رعایت کرد و تحقیق کرد دید این دعوا شرایط سماع داره، میپذیرد دعوا رو. دعوا که پذیرفته شد، حالا تازه مدعی و مدعا علیه رو حاضر میکنن. به مدعی میگن بیانه داری یا نه؟ حالا نوبت این سوال از بیانه است. میگه دارم. اگر داره بر اساس بیانه. خودی مرحوم شیخ هم سیدن فرمون بر اساس بیانه عمل میشه. یمین دیگه قسم میدن مدعا علیه. خیلی خوب، اینا مال بعد از سماعه. ببینید اول که نمیرن، اول شرایط سماع دعوا این نیست که اول بپرسن که شما بیانه داری یا نه، بعد با اون میگن میتونه قسم بخوری یا نه. اینا رو بپرسن بعد دعوا رو سماع کنن. سماع دعوا گفتیم شرطش بلوغ و عقل و انجزمن ادعا کند، طرف داشته باشد. وقتی میاد میگن آقا بر علیه کی؟ بر علیه فلانی. دعوات چیه؟ طلبکارم ازش. چقدر طلبکاری؟ مشخصه چی طلبکاری؟ مدعا بهش باید مشخص باشه. اینا رو سوال میکنن، دعوا مسموع است. دعوا مسموع شد، مدعا علیه ها احضار میکنن. دادگاه رسمشون اینه، دادخواست را میپذیرند. همین پذیرفتن دادخواست یعنی سماع دعوا. بعد یه روزی قرار میذارد طرفین دعوا رو حاضر میکنند. اینجا نوبت میرسد بیانه داری یا نه، اگر ندارد یمین. یمینم قسم نمیخورد، رد میکنم. قسم را رد نکرد نکول میشه، قاضی بالاخره مراحلش رو طی میکنه. اینجا نمیتونیم بگیم وسط کار که بیانه که نبود، اون وقت بگیم دیگه دعوا ساقط، دعوا مسموع نیست. به فرمایش مرحوم صاحب مستند میگه ترتیب اثر به دعوا داده نمیشد، دیگه قاضی بلند شد جلو پوستش رو جمع کنه بره. این درست نیست. بنابراین این مال استدلال که گفتن چون خود مدعی هم قبول دارد که این نمیداند و نمیتونه قسم بخوره و اصل براءت هم داره، بنابراین نمیتوند ازش مطالبه بکنه، پس دعوا ساقط. بگیم نمیشه دعوا ساقط. دعوا سماع شده، وقتی دعوا مسموع بود پذیرفته شد باید فیصله داده بشه، پرونده رو قاضی به نحوی مختومه کند، نه اینکه بگن دیگه نمیشه ادامه داد، ولش کنیم بره. این نمیشه. و اما روایات که امروز خوندیم، 3 تا روایت مرحوم سید استدلال کردن. این روایات اصلا موردش مورد دعوا و تنازع و تخاصم نیست که به محکمه مراجعه کرده باشن ببینن در یه همچه جای دعوا سماع میشه یا نه، قاضی وظیفش چی هست. سوال میکند من رفتم یه برادرم فوت شد، با زنش ازدواج کردم، بعد عمو آمده میگه این زن منه، من چی کار کنم؟ یا اون میگه ما یلزم و زوج زوج که بنده خدا بی اطلاع بوده چه کار بکند؟ امام فرمود هی امرأتو، زن او. ترجمه فرمودید اصلا بحث این که مراجعه به دادگاهی باشد و دعوایی مطرح شده، منازعه ای باشه و امام بخوان حل بکنن قضیه رو یا راه حل نشون بدن، اینا نیست. در یه مقام این که یک کسی ازدواجی کرده، ازدواجش بعد مدعی پیدا کرده، امام فرمود اعتراض نکنن. اما اگر سؤال این میشد که رفتن تو دادگاه دعوا پذیرفته شده در یه همچه جایی باید چه کرد، اینه دیگه امام موردش این نبود تا امام جواب بدن. بر مطلبی شخصی سوال کرده، امام جواب مسئله شده دادن. نمیشه این رو بگیم مربوط به دعواست و تو محکمه و دعوا دیگه ترتیب اثر بهش داده نمیشد. چرا؟ چون امام فرمود هیه امرأتو، نه دیگه قضا نزاعی نبود اصلا، منازعه و مرافعی. به عنوان مرافعه نرفتن پیش امام، سؤال از حکم سألته از این مسئله که این زوج چی کار بکند، ما یلزم و زوج، این سؤال. بعد چی فرموده؟ سؤال که چرا؟ نه سؤال هست، مشکل هست، منازعه و منازعه و مخاصمه نبوده که برن پیش قاضی. این یه مشکلی براش پیش اومده، حکمش از امام میپرس، امام جوابش رو دادن. اما اگر چنانچه در همین جا دعوایی طرح بشه، امام فرمود هیه امرأتو، یا نه قاضی باید چی کار بکند، قاضی وظیفش چیست، اون یه بحث دیگره. بنابراین روایات نمیتونیم از این روایات مورد منازعه را استفاده بکنیم که قاضی باید چف، آیا اینجا دعوا مسموع هست یا نه. مرحوم سید میگه دعوا مسموع نیست. میتونیم با این روایت بگیم در همچه جایی دعوا مسموع نیست؟ اگر همینا رفتن این مناظره رو بردن پیش دادگاه، میشه بگیم دادگاه بگی من این دعوا رو استماع نمی کنم یا ترتیب اثر بهش نمیدم؟ اینا مربوط به بحث دادگاه و منازعه و پیش قاضی اینا نیست. یه مسئله شخصی براش مشکلی پیش اومده، سوال کرده، جوابش هم شنیدن، حکم مسئله هم امام بهش فرمود هیه امرأتو، یلزمو که اقراروها، یلزمو انکاروها. امام اینجور جواب داد. این قول اول پس قابل خدشه است. عرض کنم که قول دوم در مسئله که امام ذکر میکنن این است که در اینجا باید با یمین قضیه رو تمام کنیم. پس معنیش نیست، یعنی دعوا مسموعه، این حرفی که بگیم پس خود و دعوا، این کافی نیست، یمین لازمه. منتها اینجا چون خود مدعا علیه نمیتونه قسم بخوره، نه قسم میتوند بخورد بر نفی واقع که بگه من بدهکار نیستم، برای خاطر این که نمیدونن، بگه لا اعلم، قسم به نفی علم نمیتوند بخورد چون خود مدعی قبول دارد که این نمیداند، قسم نمیخواد، بدون قسم قبول دارن که لا اعلم، نمیدونن. پس قسم نیست، چون قسم نمیتوند بخورد، اینجا باید یا قسم رو رد کند به مدعی، مدعی قسم بخوره. اگر او قسم رو رد نکرد، قول سوم میگه حاکم رد میکنه، حاکم رد میکند، ولی الممتنه، به اعتبار اینکه ولی ممتنه است، حاکم قسم رو رد میکند به مدعی، مدعی قسم میخوره، با قسم حق ثابت میشه، قاضی حکم میکند به محکومیت اون مدعا. این قول دوم یا سوم، هم دوم و سوم، چون یکیش این بود که خودش رد کنه یا یکیش این بود که قاضی رد بکنه. این قول مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده قائل به این قوله، مرحوم آشتیانی هم در اون کتاب قضاء آشتیانی ایشون هم قائل است. و این دوتا میگن استدلالشون چی، مرحوم سعید هم نقل میکنه این قول رو، استدلالشون به همون روایاتی که ما قبلا خوندیم، فرمود البینتو علی المدعی ولی یمین علی من الدعی علی، اون روایات مستفیضه‌ای که این داره تفصیل میده بین بینه و یمین که بینه وظیفه مدعی است، یمین وظیفه مدعا علی. اینا میگن مدعا علی وظیفش چیه؟ وظیفش عرض کنم که قسمه. از این روایات ما دو چیز میفهمیم، یکی این که بالاخره قاضی باید با بینه و یمین تمام بکنه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بالاخره قاضی باید با بینه و یمین تمام بکنه مسئله. بینه هم مال مدعی است، وظیفه مدعا علیه هم یمینه. پس مدعا علیه قاضی باید با یمین تمام کنه، یمینم وظیفه مدعا علیه است، باید او قسم بکنه. یه روایات دیگه اون مرسله یونس داشتیم که استخراج الحقوق به اربعه، یا دو تا شاهد یا یه شاهد و دو تا زن، یا یک شاهد و یمین، اگر اصلا شاهد نیست یمین المدعا علیه. بالاخره از همه این روایات ما استفاده کردیم که یمین وظیفه مدعا علیه هست، مدعا علیه باید قسم بخوره. خب اگر نتونست قسم بخورد باید چکار کنه؟ رد کند به مدعی. اون اطلاق ادله رد یمین که موظف است یا قسم بخوره یا قسم رد کند به مدعی. اگر مدعی قسم خورد که فهو حق ثابت، قسم نخورد حق ثابت، دیگه حکمی داد به بیحقی مدعی قاضی. پس از این روایات ما استفاده میکنیم که وظیفه مدعا علیه یمین است در جایی که بینه نیست، و در جایی که قسم نمیخورد باید رد کنه قسم رو به مدعی. اگر خودش هم رد نکرد اونجا داشتیم که قاضی باید رد بکنه، قاضی رد میکند به مدعی، مدعی قسم. پس با این روایات که مجموعش رو خوندیم قبلا، استناد میکنن بر این که در جایی که ممکن نشد خودش قسم بخوره باید قسم رد بشه به مدعی. این یه قول، نشد رد یا رد نکرد، امتناع کرد از رد، قاضی رد میکند، مدعی قسم میخوره. پس اینا بعد از قول سقوط قول اوله که گفت دعوا مسموع نیست یا عرض کنم که ساقط میشه دعوا، اینا قبول دارن این حرف، قاضی باید تمام کنه، فیصله بدن. چجوری فیصله میده قاضی؟ یا یمین رو، چون باید بر اساس یمین باشد قسم یا بینه، چون بینه نیست قسم رو مدعا علی نخورد رد کنه، قاضی الزامش میاد قسم رو رد کن، نمی کند، خود قاضی رد میکنه، با بینه تمام میکنه، با یمین تمام میکنه مسئله رو. این قولیست که آیین گفتن که باید قسم رد بشه به مدعی، مدعی قسم بکنه. اینم میشه بهش اعتراض کرد که این روایات مال جاییست که وظیفه مدعا علیه یمین باشد و بتونه قسم بخوره. اگر ممتنع باشد نتونه قسم بخوره، این روایات اونجا رو نمیگه. روایتی که میگه رد کن قسم را، میگن یا قسم بخور یا رد کن، نه اینکه اگر نمیتونی قسم بخوری رد کن. و اینجا مورد موردیست که این نمیتونه قسم بخوره، اصلا یمین اینجا، روایات یمین اینجا نمیاد که میگه یمین مدعا علیه، مدعا علیه، مدعا علیهیست که علم به واقع ندارد، قسم به نفی واقع نمیتوند بخوره. نفی علمم چون مدعی ادعا نکرده علیهش علم را تا قسم به نفی علم بخورد. پس مدعا علیهیست که اصلا امتناع دارد براش قسم. این روایات اینجا رو نمیگیره. روایاتی که میگه رد قسم یا خودش رد کند یا قاضی رد بکند، مال اونجاییست که خود اون مدعا علی میتونه قسم بخوره، نکول میکنه، امتناع میکنه از قسم و از رد. و الا اگر در ابتدا خودش موظف است یا قسم بخورد یا رد کند. اگر خودش قسم نخورد، رد نکرد، قاضی رد میکند، امتناع میکنه. حالا بعضی میگن یحکم بالنکول یا رد کنه قسم رو. اینا متفرع بر اینه که خود این طرف بتونه قسم بخوره. اما اگر خودش نمیتونه قسم بخورد، معنا ندارد بهش بگیم قسمی که خودت نمیتوانی بخوری رد کن. نکول یعنی چه؟ ردم نمی کنه، نه قسم میخوره نه رد، یعنی میتونی استظهار نمی کنه ازش که بهش میگن قسم بخور. قاضی بهش میگه قسم بخور. به کسی که نمیتونه چه جور قاضی بهش میگه قسم بخور تا نکول بکنه؟ بله، بالاخره ببینید استظهار از روایت چی میکنی. وقتی اول قاضی بهش میگه قسم بخور، اون وقت قسم نمیخورد، میگه رد کن، رد نمیکند. قاضی به کی میگه قسم بخور؟ کسی که براش ممتنع قسم و شرعا نمیتونه قسم بخوره، قاضی میتوند بهش بگه قسم بخور؟ تعجب همون. پس این روایات، چه اونجایی که میگه البینت انما اقضی بینکم بالبینات ولا ایمان، یعنی یمین مدعالی، که مدعالی که میتونه قسم بخوره، البینت علی المدعی یمین علی المدعالی، یمینی که بتونه قسم بخورد، همش مال مواردیست که امکانش هست. و در اینجام که نکول میگن، نکول از قسم خوردن یا رد کردن، نکول از این دوتاست، مال جاییست که بهش میگن قسم بخور و این قسم نخوره ردم نکنه. پس این روایات اینجا رو نمیگیره. پس اینم که بگیم وظیفه این است که یا خودش قسم رو رد کند، مکلفش کنه، قاضی بهش الزام کند قسم رو رد کن، و اگر رد نکرد خود قاضی رد بکنه، این ادله مال اینجا نیست، چون اینجا امکان قسم یا امکان رد قسم نیست. اینم قول دوم و سوم در مسئله. قول چهارم که امام فرمودن توقف باشه انشاءالله فردا. سلام علیکم.